سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ارتباط جزء لاینفک زندگی بشر بوده و هست. آدم ها با مراودات و معاشرت هاشونه که بزرگ میشن و رشد میکنن و در این بین پست یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین ابزار ارتباطی بین مردمه. امروز روز جهانی پسته. مراودات پستی سابقه طولانی در تاریخ سرزمینمون دارن. از همون زمانی که با کبوتر نامرسان ارتباط بین آدم‌ها در مسافت‌های طولانی شکل می‌گرفت تا دوره چاپارها و عصر حاضر. مجله رادیویی سرزمین من رو در روز جهانی پست با ادای احترام به تمام زحمتکشان اداره پست و پستچی‌های عزیز تقدیم می‌کنیم به تمام انسان‌های خوشقلب سرزمینمون که هر لحظه در حال ساختن حال خوب برای اطرافیانشون هستن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سعادت و سلامت سهم و سرنوشت شما اهالی سرزمین من. امروز هم با این مجله شنیداری حدود یک ساعت با شما ایم تا از این سرزمین بگیم و بشنویم و صفحات تاریخ رو با هم ورق بزنیم. خب، سخن سردبیر که تقدیمتون شد، البته که این مجله رادیویی صفحات مختلفی داره که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم رسید، البته با همراهی شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 14. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم و شما دوستان شنونده هم تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. و اما پرسش امروز، روزنامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد؟ 1. امیر کبیر، 2. میرزا صالح شیرازی. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. خب، یک بار دیگه هم من پرسش رو مطرح بکنم، روزنامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد؟ 1. امیر کبیر، 2. میرزا صالح شیرازی. We'll be right back. سرزمین من، سرزمین مردمان با اراده و استوار. امروز در سرزمین من، سرزمین من. اما در این صفحه با هم مروری بر چند خبر خواهیم داشت. حزب الله لبنان: انتقال پیکر شهید نصرالله به عراق یا ایران صحت ندارد. نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله اظهار داشت انتقال پیکر شهید سید حسن نصرالله به عراق یا ایران صحت ندارد و پیکر ایشان در لبنان است. رهبر انقلاب خطاب به همسر سردار حاجی زاده: نیمی از ثواب خدمات ایشان متعلق به شماست. در حاشیه مراسم اعطای نشان سردار حاجی زاده به دلیل عملیات درخشان وعده صادق، رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده سردار خطاب به همسر ایشان فرمودند: خدمات آقای حاجی زاده واقعا با ارزش است و به دلیل همراهی های شما نیمی از ثواب آن متعلق به شماست. تعداد پروازهای حج عمره از امروز همزمان با افزایش تعداد متقاضیان از 2 پرواز به 4 پرواز افزایش می‌یابد. از 4 پرواز در نظر گرفته شده برای زائران حج عمره 2 پرواز به مدینه و 2 پرواز به جده خواهد بود و همزمان با افزایش پرواز تعداد اعزام زائران هم بیشتر میشه. سید عباس عراقچی: به ریاض و برخی از کشورهای منطقه می روم. برای هر سناریویی آماده ایم. هر گونه حمله به تأسیسات زیربنایی ایران با پاسخی محکمتر قطعا مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه گفتند: امروز سفر به برخی پایتخت‌های منطقه از جمله ریاض را آغاز می کنم. نیروهای مسلح ما تمام اهداف لازم را شناسایی کرده اند و دشمن می تواند اراده ما را آزمایش کند و برای هر سناریویی آماده ایم. اما آخرین خبر: رئیس جمهور با حضور در محل موزه ملی ایران ضمن بازدید با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز فعالان این حوزه از بخشی از الواح هخامنشی که بازگردانده شده به کشور رونمایی کرد. مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه با حضور در محل موزه ملی ایران ضمن بازدید با مدیران، همونطور که خدمتتون عرض کردم، البته دیروز سه‌شنبه، الواح هخامنشی که بازگردانده شده به کشور عزیزمون ایران رو ازشون رونمایی کرد. اینجا سرزمین من است، سرزمین شکوه و اقتدار. روزنامه بقای اتفاقی توسط چه کسی منتشر شد؟ یک، امیر کبیر. دو، میرزا صالح شیرازی. این پرسش امروز ما از شماست در مجله رادیویی سرزمین من. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده. آقای رفیعی از کاشان گفتند گزینه یک یعنی امیر کبیر. دوست دیگری 0912-97-35 گفتند میرزا صالح شیرازی و آقای حمید هادی از شهرزا هم گفتند گزینه دو. آقای محمد اسعدی گفتند امیر کبیر و آقای امیر بابایی از اسلام آباد غرب هم گفتند امیر کبیر.
یادها و یادگارها.
ماه مهربان پاییز اگرچه در روزهای گذشته با نامهربانی روزگار همراه بود، اما اقتدار و صلابت این سرزمین و قدرت نمایی که برای همیشه در صفحات تاریخ به ثبت رسید مرهمی بود بر رخدادهای ناخوشایندی که کاممون رو تلخ کردند. امید که در برگهای باقی مانده تقویم این پاییز برای ایران و ایرانی بهترین ها به ثبت برسه. اما در این صفحه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی عزیز، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم در زمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت هستم.
ارادت، خیلی ممنونم آقای اصفهانی عزیز، همراه شما هستیم رویدادهای تاریخی 18 مهر.
بله، خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1290 که توقیف اموال شاه سلطنه برادر محمد علی شاه قاجار به دستور مورگان شوستر آغاز شده اجراش، که ایشون در واقع ملک منصور میرزا شعاع السلطنه بود که از طرفداران سیاست روسیه تزاری در ایران بود، سفرهای متعددی به روسیه کرده بود، از دوستان شاهزادگان روسیه تزاری بود و در دوره محمد علی شاه هم بیشترین مواجب رو از در واقع دربار می گرفت که مجلس اول شورای ملی مواجب رو از 114,000 تومان به 12,000 تومان تقلیل داد.
بله.
و خب ایشون با توجه به اینکه مخالف مشروطه بود، با برادرش محمد علی شاه بعد از خلعش توسط مشروطه خان از کشور خارج شد و ایشون در دوره‌ای که محمد علی شاه می‌خواست بازگرده به تاج و تخت، او هم همراهی کرد برادرش رو که شکست خوردن و دولت و مجلس قانونی گذروندن مبنی بر مصادره اموال شاه سلطنه و برادر دیگرش سالار و دوله.
بله.
که در چند روزی توقیف این اموال آغاز شد که سفارت روسیه با اعلام اینکه اموال و املاک او در رهن بانک استقراضی روسیه هست مانع شد و نهایت هم کار به اولتیماتوم روسیه برای اخراج مورگان شوستر و همراهی بریتانیا شد که این مقاومت ایرانی ها در مقابل این اولتیماتوم یا اخطار منجر به اولتیماتوم های بعدی شد که نهایتا به تعطیلی مجلس شورای ملی دوم منجر شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1313 که مهمانان هزاره فردوسی بعد از اینکه مراسم و جلسات این هزاره در تهران در مدرسه دارالفنون به پایان رسید به مشهد سفر کردن و در چند روزی در سال 1313 وارد مشهد شد. رضا شاه همین در واقع کاروان رو همراهی میکرد که در این روز اونها به توس مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی رفتن و در اون مراسمی که برگزار شد رضا شاه سخنرانی کرد و در این هزاره بود که فردوسی رو میهن دوست‌ترین ایرانیان لقب دادن و فیلم فردوسی نمایش داده شد و نام مدرسه دانش مشهد هم به نام فردوسی تغییر پیدا کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1341 که در گذشت احمد حسین عدل هست. ایشون فرزند میرزا مسعود عدل الملک بود، متولد تبریز. یحیی عدل پسر عموی ایشون بود و مصطفی عدل پسر عموی پدرش که هر دو از نام‌آوران هستند. ایشون تحصیلاتشون رو در فرانسه در رشته کشاورزی انجام داد، به الجزایر رفت، در اونجا تدریس میکرد که به دعوت علی اکبر داور به ایران اومد و در سال 1302 و معاونت اداره فلاحت رو به عهده گرفت و ایشون در واقع مدرسه عالی فلاحت رو بنیان گذاشت که بعدها تبدیل شد به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج. ایشون سمتهاش در اداره فلاحت بود، بعد از شهریور 1320 وزیر کشاورزی شد در دولت‌های مختلف. ایشون وزیر کشاورزی بودن که از جمله اقداماتی که در دوره وزارتشون در دولت زاهدی انجام دادن لایحه عمران روستاها و تعاون روستاییان رو بود که به مجلس بردن و همچنین لایحه تأسیس مؤسسه سهم‌سازی رازی رو و خب ایشون رو به عنوان بنیانگذار کشاورزی مدرن در ایران میشناسن و در دوره اصلاحات ارضی با محمد رضا شاه دچار اختلاف شد و به همین جهت از کار کناره گرفت و در اصفهان مدیریت کارخانه ریسباف و زاینده رود اصفهان رو به عهده داشت و در یک سفری که از اصفهان به تهران داشت در میانه را در نزدیکی قم به همراه فرزندش تصادف کرد و در چند روزی از دنیا رفت. ایشون آثاری هم داشتن که از جمله آثارشون میشه به آب و هوای ایران و تقسیمات اقلیمی و رستنی ها در ایران اشاره کرد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1351 که در گذشت سید محمد علی امام شوشتری هست که ایشون از نسل سید نعمت الله جزایری و سید عبدالله جزایری بودن که سید عبدالله جزایری کسی است که در نشست دشت مغان که به پادشاهی نادرشاه منجر شد خطابه شهریاری نادر رو خون و خود محمد علی امام شوشتری هم تحصیلات علوم دینی داشت، هم زبان عربی و انگلیسی میدونست و آثاری در حوزه ترجمه و تألیف داره و نکته‌ای که در مورد ایشون میتونم عرض کنم این هستش که ایشون در اواخر عمرشون کار رو انجام دادن که کار ستور گفتم اما ناتمامون از جمله نامنامه جغرافیای ایران شهر.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای اصفهانی عزیز.
خواهش میکنم.
ارادت تا فردا، خداحافظ.
خداحافظ.
سرزمین من
به باغ بی‌کرانه جهان مرا به جز سؤال
سرزمین من
سیزده و بیست و یک دقیقه و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. روزنامه وقایع اتفاقی توسط چه کسی منتشر شد؟ 1. امیر کبیر 2. میرزا صالح شیراز. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. آقای علیزاده از شیراز و همینطور آقای سینا ابوالفتحی از بروجرد گفتند گزینه یک یعنی امیرکبیر. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان و خانم اشرت درویشیان از ابهر هم گفتند گزینه یک یعنی امیرکبیر.
پاسخ شادروان امیرکبیر مرمز زیاد. وقایع اتفاقی توسط میرزا تقی‌خان امیرکبیر مرد بزرگ ایران زمین تأسیس شد. سید صدرالدین میرفندرسی هستم، استان گلستان، بخش فندرس.
سلام، امیرکبیر بود، روزنامه وقایع اتفاقی رو راه اندازی کرد. یک راه هستم از تهران.
رحیم اخوان عارف از آمل، پاسخ گزینه یک توسط امیر کبیر بوده.
بودندی از کرج، گزینه شماره دو.
آقای داجگر از تهران گفتن گزینه یک، آقای کریمی از تهران گفتن گزینه دو یعنی میرزا صالح شیرازی. خب تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و بسیار خوشحالیم که همراهی میکنید و میشنوید مجله رادیویی سرزمین من رو تا حوالی ساعت 14. خب تو خبرها داشتیم خبری که مربوط میشد به بازدید رئیس جمهور محترم از الواح هخامنشی. صبح دیروز ایشون با حضور در محل موزه ملی ایران ضمن بازدید با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از فعالان این حوزه از بخشی از الواح هخامنشی بازگردانده شده به کشور 1311 تا 1314 در مجموعه تخت جمشید در یک محل کشف شدند، اما به دلیل فقدان دانش بازخوانی اونها در کشور طی توافقی به مؤسسه شهرشناسی آمریکا ارسال شدند تا مورد بازخوانی قرار بگیرند و اطلاعات ارزشمند اونها استخراج بشه. در مورد همین اتفاق میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر نوکنده عزیز، در مورد این بازدیدی که صورت گرفت و رونمایی که صورت گرفت از الواح هخامنشی برای ما بگید و اینکه بازگشت این الواح چقدر میتونه برای ما اهمیت داشته باشه.
همینطوری که شما فرمودین، خب این مجموعه الواح به رسم امانت برای بازخوانی و رمزگشایی این خطوطی که در آن مقطع زمانی، یعنی در دهه 1911 که کشف شده، به دانشگاه شیکاگو در واقع تحویل شده بوده و دانشگاه مکلف بوده که، یعنی متعهد شده که اینا رو بخونه و بعد از مطالعات در واقع آثار به ایران برگردونه و متاسفانه به دلایل بسیار متنوعی که وجود داره تا به الان با تعلل روبرو شده. تقریبا در واقع بعد از این که دادگاه دیوان عالی آمریکا رأی به نفع مؤسسه شخصشناسی دانشگاه شیکاگو و موزه ملی داده، مبنی بر این که این آثار متعلق به ایرانه و باید به متعلق به مردم ایرانه و باید به ایران برگرده، این آثار خب از سال 96 که رأی صادر شده باید به ایران باز میگشته. خب بعد از این اتفاق، خلاصه روابط سیاسی ما با آمریکا به خاطر خروج آمریکا از برجام و بعد از این هم این بیماری کرونا، اینا همه تأخیر به وجود اومد در انتقال و سرعت این آثار به ایران.
درست.
تا الان 6 محموله وارد ایران شده، در مجموع 6868 اثر تا به الان وارد موزه ملی ایران شده که اینا الواح و گلنوشته های سالم و نیمه سالمی هستند، متعلق به داریوش اول در حدود زمانی 509 تا 493، یه مقطع 15 ساله مدیریت داریوش بزرگ هستند، اسناد مالی هستند، اقتصاد تخت جمشید دربارش موضوع هستش، در یک راهکاری که چجوری این آثار به ایران برگرده، چون دانشگاه میگه که من نمیتونم آثار رو بیمه کنم برای پرواز به ایران، هزینه نمیتونم بدم چون شما در تحریم هستین، وزارت خزانه داری آمریکا به اینا مجوز نمیده. یه راهکار این بوده که خب این در واقع آثار از دانشگاه شیکاگو به دفتر حافظ منافع ما در نیویورک بره و هر سال که سفر رئیس جمهور برای سفر به نیویورک میرن برای شرکت در اجلاس، این آثار بتونه به ایران برگرده. خب ما الان 2 سالی که این کار را انجام میدیم، در سال گذشته حدود 3506 اثر به ایران برگشت، امسال هم باز در سفر آقای رئیس جمهور به نیویورک 1100 اثر به ایران اومد که این 1100 اثر در واقع ما به اینا میگیم گلنوشته های بدون متن، یعنی بیشتر آثار مهر هستن، یعنی 1100 اثر مهر که روی اون در واقع شخصیت هایی که این آثار رو در واقع این اسناد یه اسناد مالی هستند، یه تحویل گیرنده داره، یه تحویل دهنده داره،
فکر کنم مربوط به خدمات اجتماعی و مثل بیمه هم میشه، درسته؟
آره، اینا موضوعاتی هستند که در این گل نوشته ها وجود داره.
بله.
این اهمیت این آثار این است که این گل نوشته ها به موضوعاتی اشاره میکنه، اطلاعاتی در اختیار ما قرار میده که ما درباره هخامنشیان در سنگ نوشته ها و کاخ ها بیشتر فقط از لایه حاکمیت و طبقه حرم بالا اطلاعات داریم.
درسته.
این گل نوشته ها هم درباره طبقه حرم بالای جامعه، هم کف جامعه، هم درباره حقوق زنان و کودکان و کارگران و مهندسین و کاتبان و مقامات گزارش میده. یعنی ما یک اطلاعاتی از لایه زندگی مردم عادی داریم که کارگر چقدر حقوق می گرفته، برای چه موضوعی انجام می رفته.